En écorce. En écorce. En écorce.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتون از این طریق ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دعوت طالبان از اشرف غنی برای نشست مجمع افغانها در کابل و روز فردوسی و برنامه‌های مشترک از سوی هنرمندان ایران و افغانستان. جمال ناصر غربال سفیر طالبان در مسکو تأیید کرد که طالبان از اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای شرکت در نشست مجمع افغانها دعوت کرده. جمال ناصر غربال گفت که این که مجمع افغانستانی ها یک لوی جرگه خواهد بود یا خیر هنوز مشخص نیست، اما مقدمات این نشست در حال انجام است. این در حالی است که برخی منابع خبری مدعی شدند که گروه طالبان با برگزاری یک نشست استراری یا مجمع افغانها توافق کرده و کمیسیونی بر ریاست ملا برادر معاون اول نخست وزیر دولت موقت هم برای فراهم کردن مقدمات این نشست تشکیل شده. یک منبع موثق به روزنامه صبح کابل گفت که ملا خیرالله خیرخواه وزیر مهاجران دولت موقت و شمار دیگری از مقامهای ارشد طالبان هم در این کمیسیون حضور خواهند داشت. پیش از این کشورهای مختلف از طالبان درخواست کرده بودند که برای پایان بحران در افغانستان زمینه تشکیل دولت فراگیر با حضور اقوام مختلف فراهم کنند. دعوت از اشرف غنی از سوی طالبان در حالی اعلام شده که منبع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگه که طالبان مانع سفر او به امارات شده. این منبع می‌افزاید که قرار بود حامد کرزی در مراسم تشییع رئیس حکومت امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی شرکت کنه و برای سفر او سفارت امارات در کابل هم اعلام آمادگی کرده بود. منبع می‌افزاید این موضوع به وزارت خارجه طالبان هم شریک ساخته شده بود، اما در نهایت از سفر کرزی به امارات و اشتراک او در این مراسم ممانعت شد. وزارت خارجه و سخنگویان طالبان درباره این موضوع اظهار بیخبری کردند. گفتگوی داشتم با دکتر صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی و ارزیابیشون را خواستم در ارتباط با دعوت آقای اشرف غنی به مجمع افغانها.
امارات اسلامی بیشتر
به
دنبال کسب مشروعیت داخلی است. هیچ گزینه بهتر برای طالبان نیست به جز این که تعداد افسران اقوام، علمای دین و یا مولاهای مساجد و خطبا را جمع بکنند و تایید از آنها برای آنچه که امارت اسلامی انجام می‌دهد بگیرند. از آن جایی که طالبان مدعی هستند که حکومت فراگیر و همشمول تشکیل می‌دهند و یا دادهند و می‌خواهند آن را هنوز گسترش دهند و طبع این می‌خواهند تعداد از رهبران سیاسی افغانستان به خصوص رئیس جمهور گذشته افغانستان دعوت بکنند تا ای که با حضور مشروعیت داخلی آنها مسجل بشه. شاید بر علاوه رئیس جمهور اشرف غنی کسان دیگر را نیز دعوت بکنند، چه آنها شرکت بکنند و چه آنها شرکت نکنند و صرف از دعوت خود استفاده خواهند کرد و به مراجع و نهادهای بین‌المللی خبررسانی خواهند کردن که ما آماده مشارکت همه شخصیت ها و چهره های سیاسی در جهت نظم بخشی و نظام امارت اسلامی هستیم. از همین بهانه استفاده کردن میخواهند به مشروعیت داخلی خود صحه بگذارند که به طبع آن دنیا را قناعت بدن که گویا ما جرگه بزرگ افغان ها دایر کردیم یا همان لیلی جرگه انعنوی دائر کردیم و با طبع ما مردم افغانستان به عنوان یک دولت مشروع بگیریم و به اساس این مشروعیت دیگر حق داریم که در افغانستان حکومت بکنیم و جریان های سیاسی را که دعوت کرده بودیم و افراد که آنها گویا شریک باشند در چگونگی شکل گیری یک ساختار. اما معلوم نیست که پشت این قضیه کدام برنامه ها ابلاغ خواهد شد، کدام برنامه ها به بحث گذاشته خواهد شد و چه گونه تایید عمومی این جرگه را خواهند دید. اما آنچه که مشهود است این است که این جرگه جرگه اخذ تاییدیه و رأی عمومی افرادی که در این دعوت می شوند و بتواند مبنا و اساس برای مشروعیت داخلی آن باشد. بله، این تلاش ها صورت خواهد گرفت و روزهای آینده جرگه را نیز دایر خواهد.
آقای دکتر، شما در جریان هستید که در دوره‌ای که آقای اشرف غنی رئیس جمهور بود از طرف خیلی از سیاسیون متهم میشد به اینکه با طالبا داره همکاری میکنه و زمانی هم که شرایط افغانستان و تحولات افغانستان با او سرعت اتفاق افتاد و عملا افغانستان تسلیم طالبا شد، باز هم صحبت از همین بود که آقای اشرف غنی در همکاری با طالبا عملا افغانستان تحویل طالبا داده. خب برخی از تحلیلگرها با توجه به همین مسائل معتقد هستند که اصلا دعوت کردن از آقای اشرف غنی چیز عجیبی نیست، به خاطری که در گذشته هم اینا با هم همکار بودن و فعلا هم میتونن با هم دیگه همکاری بکنن. تحلیل دیگه هم مبنی بر بحث قومیت مطرح هست که با توجه به قومگرایی که در طالبا وجود داره، خب اینا طبیعی است که از آقای اشرف غنی دعوت میکنن. ارزیابی شما در ارتباط با این دو تا تحلیل چی است؟
اولا که باید عرض کنم متاسفانه ساختارهای قومی در افغانستان به نوعی شکل داره و عمیق است که منافع ملی، حاکمیت‌های ملی، حکومت‌هایی که مبتنی بر رأی اکثریت مردم است و پای منافع قومی و پای منافع مشترک تطلاعاتی که با جریان‌های قومی سخت بسیار سخت متحد و وفادار هستند بسیار زیاد بی‌ارزش. آقای اشرف غنی در زمانی که میخواستن جریان صلح دوحه به نتیجه برسن حاضر نشد که حکومت را در اداره بسپاره که زمینه انتقال قدرت آسان صورت بده و از جانب دیگر جریانهای سیاسی و اعضاب سیاسی که طبعا با اشرف غنی در حالت تضاد بودن در آن قدرت یا اداره آینده مشارکت داشته باشند. آقای اشرف غنی به جای شریک سازی جریانهای قومی غیر کشان در اداره آینده افغانستان ترجیح داد که برخی افغانستان رو رها بکنه و فرار بکنه تا این که شبکه های مربوط به طالب ها بودن هرچه سریعتر وارد کابل باشه، چنانچه که اسناد وجود دارد که آقای مهم نیز و بعضی از جریان های شبکه افغانی ارتباط گرفتن تا این که وارد کابل شد. متاسفانه آقای اشرف غنی وقت که حاضر نشد جنگ در داخل افغانستان مسالمت آرامی به شیوه حل بسازه که خودش از قدرت کنار بره و قدرت رها ساخت، نشان می‌دهد که پشت صحنه این همه سناریوهای پیچیده و خطرناک یک نوع تعامل یا بستر تعریف منافع مشترک قومی در افغانستان وجود داشته و وجود خواهد داشت. به هیچ عنوان تا کنون هیچ مقام از طالبان و امارت اسلامی اشرف غنی را به اتهام و همچنین به دلایل مدیریت بد و یا مدیریت خائنانه و وابسته به نهادهای بین‌المللی به خصوص آمریکا تا کنون متهم نساختند. آقای اشرف غنی به دلیل وابستگی و مشارکت و هم نوعی قومی که دارند تا کنون هیچ چیز متهم نشده. اما برعکس، رهبران سایر اقوام با آنکه در قدرت شریک نبودند و با آنکه همیشه از جانب حکومت آقای اشرف غنی و شخص آقای اشرف غنی به خلال نظم و غیره متهم می‌شدند، از جانب طالبان بیشتر مورد نشانه قرار می‌گیرند.
تحلیل بود از دکتر صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با دعوت اعضای اشرف غنی برای شرکت در مجمع افغانها از سوی طالبان. ولادیمیر ناروف، سرپرست وزارت خارجه ازبکستان، در نشست سران نهادهای دیپلماتیک کشورهای مشترک المنافع در دوشنبه اعلام کرد که ازبکستان در اواخر ماه جون از یک نشست بین المللی با محوریت افغانستان میزبانی خواهد کرد. ناروف با پیچیده خواندن وضعیت اقتصادی افغانستان از کم توجهی جامعه بین المللی نسبت به این وضعیت هشدار داد. وی در این باره گفت متاسفانه شاهد کاهش توجه جامعه جهانی به اوضاع افغانستان هستیم، هرچند اوضاع در آنجا به دلیل بحران شدید اقتصادی و وضعیت سخت انسانی همچنان پیچیده است. اسمت الله اورگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان هم پیش از این گفته بود که این کشور در طیف وسیع از مسائل با طالبان تعامل داره و آنها را واقعیتی خوان که باید پذیرفته شوند. اورگاشوف تاکید کرده بود ما به تنهایی آنها را به رسمیت نخواهیم شناخت. وقتی این اتفاق میافتد ما میخواهیم صدا و حمایت جمعی وجود داشته باشد. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته نشستی را درباره افغانستان پشت درهای بسته برگزار کرد. در این نشست از وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان اظهار نگرانی شد و از حکومت طالبان برای پوشش سختگیرانه در مورد حجاب انتقاد شد. همکارم زهرا سلطانی در همین ارتباط گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
همزمان با افزایش محدودیت‌ها برای زنان در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه محدودیت‌ها در برابر زنان برگزار کرد. این نشست به پیشنهاد نروژ پشت درهای بسته دایر شد. در مورد وضعیت حقوق بشری، آزادی زنان، دختران و محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی دولت طالبان بحث و گفتگو صورت گرفته است. در این نشست نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد نیز گفته که اگر دولت طالبان به چنین سیاستی ادامه دهد، پذیرش آن به حیث یک حکومت قانونی برای افغانها و جهانیان بسیار دشوار خواهد بود. همچنان ظریفه غفاری، فعال حقوق زن، درباره محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی دولت طالبان چنین میگوید:
در حالی که دختر ما مکتب رفته نمیتونه، در حالی که خانم یک فامیل به خاطر اینکه فامیل خود نان بتا بروی سرک دست به گدایی میزنم، ما رویزی بحث میکنیم که خانم باید روی خود پنهان بکنه یا باز بانه.
در همین حال وزیران خارجه گروه جی 7 اقتصاد بزرگ جهان و نماینده ارشد اتحادیه اروپا افزایش روزافزون محدودیت ها در برابر زنان از سوی دولت طالبان را محکوم کردند و خواهان رفع محدودیت های سختگیرانه اعمال شده بر زنان و دختران شدند. وزیران خارجه ایالات متحده، فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا با نشر اعلامیه مشترکی از حکومت سرپرست افغانستان خواستند تا بیدرنگ محدودیت‌های وضع شده برای زنان و دختران افغان را خاتمه دهند. همچنان صحرا کریمی، فعال حقوق زن، میگوید زنان افغان همیشه حجاب اسلامی را رعایت کردند.
زنان افغانستان این کدهای پوششی را رعایت کردند و نمیشه شما به نام اسلام و زیر نام قیودات اسلامی بیاین یک کشوری را که کاملا اسلامی است و کشوری را که زنانش کاملا حجاب اسلامی را رعایت میکردن، بیاین اونها را مجبور بکنین که خودشان را بیشتر و بیشتر بپوشانن و بخواین در واقع یک سری محدودیت های اجباری را به وجود بیارن.
همزمان با این، وزیر خارجه ایالات متحده در کویتی نوشته است که مانند همکاران گروه جی 7 محدودیت های وضع شده برای زنان و دختران توسط دولت طالبان را اسفبار میداند. دولت طالبان پیوسته تاکید دارد بر تامین حقوق همه شهروندان به ویژه زنان متحد است. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی دولت طالبان، همچنان میگوید این نگرانی ها بیجاست.
ما امیدواریم کشورهای بزرگ جهان به جای پرداختن به نگرانی های بیجا در مسائل داخلی کشور ما، باید به مسائل واقعی افغانستان که تحریم ها، مسدودیت ها و زورگویی ها یکی از عوامل عمده آن است رسیدگی نمایند و همچنان کوشش نمایند از راه تعامل رسمی و دیپلماتیک با دولت و مردم افغانستان رابطه خوب و سازنده داشته باشند.
محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان مبتنی بر ضروری و فرض بودن برقع یا چادری برای زنان و دختران با واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری به همراه بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارشی بود از زهرا سلطانی از کابل. 25 ثور در تقویم ملی ایران روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین حماسه سرای ایران و جهان نامگذاری شده. ابوالقاسم حسن فرزند علی طوسی معروف و فردوسی متولد سال 329 هجری قمری در روستای باج در شهر تاریخی توس در ولایت خراسان رضوی است و به عنوان مهمترین و شناخته شده ترین فارسی سرای جهان شهرت دارد. شهرت جهانی فردوسی به خاطر کتاب شاهنامه است که این شاعر نامی ایرانی سرودنش را از دوران جوانی آغاز کرد و سرودن شاهنامه 30 سال طول کشیده. این اثر جاویدان فردوسی که در شمار بهترین آثار حماسی در جهان به شمار میره در حدود 50,000 بیت داره که بسیاری از داستانهای این اثر فاخر در مناطقی که امروز افغانستان نامیده میشه اتفاق افتاده. شاهنامه تا کنون به زبانهای مختلف جهان ترجمه شده. بدون شک یکی از نگهبانان ارزشمند زبان فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است که اثر درخشان این شاعر و حکیم بزرگ شاهنامه اهمیتی غیر قابل انکار در حفظ زبان فارسی و هویت این حوزه تمدنی داشته. در آیین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی که شامگاه شنبه 24 ثور با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران و جمعی از مقامات ولایت خراسان رضوی و اساتید و دانشجویان در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، از محمد کاظم کاظمی شاعر سرشناس افغانستانی مقیم ایران بابت ترویج زبان فارسی در عرصه بین المللی تجلیل و نشان فردوسی به وی اعطا شد. آقای کاظمی امروز در مصاحبه با رادیو دری گفت نشان فردوسی را به دلیل تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که در زمینه تقویت زبان فارسی از جمله نگارش کتاب‌های همزبانی و بیزبانی و این قند پارسی داشتم دریافت کردم. خب به همین مناسبت نمایشگاه گروهی عکاسان ایران و افغانستان با عنوان از توس تا پیر هرات به مناسبت روز ملی فردوسی در مشهد برگزار خواهد شد. این نمایشگاه از 27 تا 31 ثور در نگارخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی برگزار میشه و 50 قطعه عکس از آثار عکاسان ایران و افغانستان در این نمایشگاه به نمایش در میایه. علاقمندان میتونن در دو شیفت صبح و عصر از ساعت 11 تا 13 و 17 تا 19 با بازدید از این نمایشگاه بپردازن. این نمایشگاه توسط مرکز فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات با همکاری نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شمال شرق ایران در مشهد و حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی برگزار میشه. در همین زمینه همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با مجید خالق نیا رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات که وی درباره برگزاری این نمایشگاه توضیحات بیشتری داد.
نامه نمایش آثار عکاسان هنرمند جمهوری اسلامی ایران و عزیزان هنرمند افغانستان از تاریخ 27 لغایت 31 اردیبهشت ماه در محل سالن اشراق در حوزه هنری انقلاب اسلامی واقع در هاشمیه 20 برگزار میشه. همینطور که مستحضر هستین در ابتدای سال در ایام نوروز ما نمایشگاه بوی جوی مولیان رو در شهر زیبای هرات باستان برگزار شد و بسیار مورد استقبال واقع شد. با توجه به درخواست‌ها و استقبالی که از این موضوع شد، بران شدیم که دور دوم این نمایشگاه رو در مشهد برگزار کنیم. در این نمایشگاه 50 اثر از هنرمندان دو کشور به نمایش گذاشته میشه. آثار یه ویژگی خاصی که داره به مناسبت 25 اردیبهشت ماه و هفته‌ای که این در واقع مناسبت نامگذاری شده، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات دری و همچنین بزرگداشت فردوسی بزرگ این برنامه فاخر برگزار میشه. در این نمایشگاه آثاری که عمدتاً همینطور که از عنوانش پیداست از توس تا پیر هرات پیش بینی شده که این آثار به عبارتی عکسایی رو که در اونجا به نمایش گذاشته شده رو ما شاهد هستیم. آرامگاه فردوسی، مسجدی که ما در هرات هست و خواجه عبدالله انصاری و بسیار آثار دیگه‌ای که ما انشاءالله در سه هفته ما شاهد حضور علاقمندان و دوستداران و مشتاقان عزیز تو این حوزه هستیم.
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات چه برنامه‌هایی داره تا حضور هنرمندان و عکاسان ایرانی در افغانستان فراهم کنه تا هنرمندان ایرانی بتونن بیشتر با فضای افغانستان با فعالیت‌های فرهنگی و هنری که در شهرهای مختلف افغانستان صورت میگیره بیشتر آشنا بشن.
سوال بسیار زیبایی پرسیدین جناب حسین‌زاده. اساسا تاکید برگزاری نمایشگاه گروهی بر این مبناست، انتقال دانش و آگاهی‌های تو این حوزه. مستظر هستن که در فصل نخست برگزاری نمایشگاه بوی جوی مولیان در هرات ما یک کارگاه ارتقا دانش هفتایی رو برگزار کردیم. استاد محمد پهلوان عضو برتر انجمن عکاسان ایران اونجا در واقع کارگاهی رو برگزار کرد. بسیار مورد استقبال واقع شد. همچنین ما در این نمایشگاهی که پیش رو هست از 27 در این مسیر هم بران هستیم تا بتونیم این انتقال دانش و عکاسی نوین رو بین این دو کشور ما داشته باشیم. به هر حال با علاقه‌ای که ما دیدیم از هنرمندان عکاس و تبحر و چیرگی که در تصاویری که خلق کردن در واقع به نمایش گذاشته، این استقبال رو هم بین بازدیدکنندگان به وجود آورد. این باورتون نمیشه جناب حسین‌زاده. پس از برگزاری نمایشگاه ما این فیدبک و چیزی که توسط بازدیدکنندگان و عموم مردم از ما خواسته میشد کار ما رو خیلی در واقع دشوارتر میکرد. چه بسا که این کار باید استمرار داشته باشه و سلسله ای برگزار بشه. قطع یقین روزهای پیش رو هم انشالله مثل گذشته برنامه هایی رو ما در حوزه های علمی، دانشگاهی، فرهنگی و هنری خواهیم داشت و فکر میکنم چیزی که خودمون رو داریم آماده میکنیم و عزیزان هنرمندمون دارن آماده میشن یک رویداد بزرگ در حوزه هنر خوشنویسی هست. انشالله بران هستیم انجمن خوشنویسان شهر هرات و به ویژه رئیس محترم انجمن این مجموعه خیلی فاخر و همکاری انجمن خوشنویسان ایران ما در ایران برگزاری برنامه مشترکی داشته باشیم که تو این حوزه هم در فصل نوینی در این کار اتفاق بیفته انشالله.
خب آقای مجید خالق نیا بود، رایزن فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هرات. اما همکارم عزیز زاهد پشت خط ارتباطی ما هستن، میخواییم گفتگو بکنیم در ارتباط با خشکسالی ها در افغانستان. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو میشنویم.
بله با سلام، وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس بخیر باشد. تشکر. در جنوب افغانستان مانند همه افغانستان خشکسالی چند ساله پی در پی و بالاخره خشکسالی شدید امسال مردم را به شدت متاثر کرده است. علاوه از مشکلات دیگر در افغانستان خصوصا افزایش مشکلات اقتصادی بعد از سقوط حکومت به رهبری محمد اشرف غنی یا جمهوریت قبلی و روی کار آمدن حکومت طالبان تحت نام امارت اسلامی، مشکلات اقتصادی افغانستان نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده است و وضعیت سیاسی هم تا هنوز به یک حالت عادی نرسیده است و هنوز هم مشکلات سیاسی، اقتصادی و حتی در موارد امنیتی بار دیگر از مسائل داغ و مشکلات مهم مردم افغانستان شده است. در همین سلسله خشکسالی هم یکی از مشکلات جدی در مشکلات عمده و درجه یک مردم افغانستان تبدیل شده است. این خشکسالی که از چند سال به این سو آغاز شده است امسال خیلی شدید شده است و وضعیت به مراتب نسبت به سالهای گذشته بدتر شده است. جنوب افغانستان با مرکزیت قندهار از این خشکسالی خیلی زیاد هم متاثر شده است. در ولایت قندهار و در ولایات هم جوار آن یا ولایات حوزه جنوب افغانستان بعد از این خشکسالی پی در پی چند ساله مردم به حفر چاه‌های عمیق رو آورده است و حتی کسانی که در این کاروبار یا حفر چاه‌های عمیق توسط ماشین‌های مخصوص مشغول کار هستند، آنان میگویند که کارشان هم چندین برابر شده است و حتی مردم و کشاورزان، باغداران برای ماشین‌های نانان نوبت می‌گیرد و به یک مدت طولانی می‌تواند که به مردم کارشان را به نوبت برسد. به این معنا که کارشان خیلی زیاد شده است. یعنی به این معنا که حفر چاه‌های عمیق در جنوب افغانستان و در حوزه قندهار خیلی زیاد شده است. در سال‌های اخیر سطح بارش باران یا برق در افغانستان خیلی کاهش یافته است و به شکل اوسط 5 الا 10 سانتی متر می‌بارد. اما سطح آب در زمین بیش از 10 متر هم عمیق رفته است و این کار باعث شده است که چاه‌های عمیق در افغانستان برای زراعت، باغداری و حتی مالداری و کشاورزی مردم حفر میکند. در 3 ولایت جنوبی مانند قندهار، هلمند و زابل حتی در این اواخر در چند ماه پسین افتادن کودکان به چاه‌های عمیق یک بلای دیگری شده که به یک دردسر برای مردم، باشندگان جنوب و حتی حکومت طالبان مبدل شده است. رویدادهای اخیر در ولایت زابل و هلمند و قندهار حتی باعث شده است که حوادث تکان دهنده برای کودکان در موارد افتادن کودکان به چاه‌ها پای وزیر دفاع حکومت طالبان و مقامات رهبری حکومت طالبان از کابل به زابل بکشند و در پروسه نجات این کودکان و خارج کردن آنان از این گونه چاه‌ها حتی خودشان اقدام کنند و به صاحب بیایند. حادثه اخیر افتادن کودک به اسم حیدر 6 ساله خیلی خبرساز شده، حتی رسانه های بیرونی هم رویان گزارش هایی داشتند. ولی در قندهار و در هلمند بزرگترین منبع آب در این روزها همین چاه ها هستند. از طرف دیگر استفاده و استخراج آب ضرورت باغ و همچنین کشاورزی دهقانی و حتی برای حیوانات با هزینه بسیار بالای هم برای مصرف کنندگان تمام شود. به این معنا که این گونه چاه ها زیادترش با پترول و یا دیزل و یا حتی در موارد با برق سولری آفتابی استفاده می شود، از آن کار گرفته می شود که در بازار فعلی افغانستان مصرف پترول و دیزل در مجموع خیلی بالا هستند و کشاورزان یا دهقانان در جنوب افغانستان اکثریتش توانایی خریدن یا مصرف ماشین ها و جنراتور ها ندارد. و از طرف دیگر مقامات محلی یا کارشناسان هم این مسئله را تایید می کند که حفر این گونه چاه ها برای آب زیر زمین خیلی خطرناک هستند و اگر حکومت اقدام نکند و یا توسط یک راهکار خاص مانع حفر این گونه چاه ها نشود، در آینده نه چندان دور حتی آبهای زیر زمین هم به یک مزله جدی حتی برای آب آشامیدنی به یک مشکل تبدیل خواهد شد. بله. در 40 سال گذشته طرح خاص برای کنترل این گونه چاه ها به یک مشکل جدی تبدیل شده است. حتی در موارد در جنوب افغانستان کارشناسان این امور به این نظر هستند که سطح آب در جنوب افغانستان در برخی مناطق به سطح نیوجن رسیده است که آخرین طبقه آب شمرده می شود. خان محمد تکل مسئول اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان و یکی از متخصصین مسائل اقلیمی می گویند که خشکسالی جدی در جنوب افغانستان یا در کل افغانستان و کمبود آب روی زمین و در زیر زمین با گفته او حتی در جنوب افغانستان در این اواخر با گفته او 1 سانتی متر باران باریده است و زمین جذب کرده و برعکس تا 12 متر آب زمین به سطح پایین رفته است.
بله.
و در مجموع او گفت که اگر پلان ملی که از طرف حکومت قبلی برای کنترل آب و همچنین استفاده مناسب از آن تطبیق نشود، افغانستان با مشکلات جدی خصوصا جنوب افغانستان روبرو خواهد.
بله.
شد. آقای تکل میگویند که دولت در این پلان ملی چندین پروژه بسیار بزرگی داشتند که هزاران چک دم ها یا بندهای کوچک، کانال ها، سربندها و نزدیک به 50 بند متوسط و بزرگ سروی شده بود. دیزاین و کارشان هم در این پلان شامل بوده.
بله.
که با تطبیق این پلان تقریبا به گفته 2.9 میلیون هکتار زمین هم آبش استفاده می شود و به گفته در این بندهای بسیار مهم در جنوب افغانستان، بند بخش‌آباد، در فراه بند.
بله.
جیهون بود و 3
بله.
بند دیگر هریرود، خاشرود و فرارود در فراه بود و بند کمالخان هم بود و کانال‌های نهر سراج و همچنین بند دهله در جنوب افغانستان از بزرگترین بندهای بود که روی آن کار میشد. ولی در حال حاضر
آقای زاهد ما مجبور هستم که با شما خداحافظی بکنم. آقای زاهد عذرخواهی میکنم، من از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. از شما هم تشکر. خدا همراهیتون.
خدا نگهدار شما. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس. فرصت بسیار کمی داریم و همه خبر را خدمت شما عزیزان شنونده بخونم. صرافان در کابل و ولایت‌ها در اعتراض به شرایط بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان برای صدور مجوز صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی اعتصاب کردند. شورای صرافان امروز در قطعنامه‌ای گفته که در چنین شرایط حساس بر اساس طرح جدید گرفتن مجوز از توان صرافان دور بوده است. شورای سراسری صرافان شرایط جدید قانون ترجمه شده غرب خوانده که این شرایط برای صرافان قابل قبول نیست. صرافان گفتند که مشکل خودشان با کمیسیون اقتصادی طالبان در میان گذاشتند و تا رفعش مغازه‌های خودشان را مسدود می‌کنند. در قطعنامه شورای صرافان تصریح شده که اعتصاب اونا به معنای مخالفت با طالبان نیست و این شورا ابراز امیدواری کرده که مشکل اخذ جواز صرافی ها در مشوره با صرافان حل شود. صرافان چندی پیش هم در برابر شرایط جدید بانک مرکزی اعتراض کرده بودند. بانک مرکزی حکومت سرپرست گروه طالبان شرایط 9 ماده‌ای را برای اخذ مجوز شرکت‌های خدمات پولی و صرافی وضع کرده. طبق این شرایط در شهرهای بزرگ از جمله کابل، هرات، قندهار و مزار شریف فرد متقاضی اخذ مجوز حداقل 50 میلیون افغانی منابع مالی داشته باشد. در شهرهای کوچکتر 10 میلیون افغانی تعیین شده و بر اساس شرایط جدید فراهم کنندگان خدمات پولی و صرافی باید 5 میلیون افغانی هم تضمین در بانک مرکزی داشته باشند که هنگام فسخ جواز قابل پرداخت هست. همینطور 200 هزار افغانی هم برای طی مراحل و تمدید مشخص شده که خب هر 3 سال یک بار هم باید جواز صرافی ها تمدید شود. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.